که خود اینها در واقع یه سرمایه‌ای هست و حفظ اونها برای اقتصاد ملی و برای نظام اجتماعی کشور بسیار اهمیت داره. منتها مثل هر قشر دیگری الزاماتی دارن. مثلا وقتی شما خلبانها رو در نظر میگیرید، بالاخره حفظ سلامت خلبانهای الزاماتی داره، حفظ سلامت کارگران الزاماتی داره و سایر افشان. خب بسیار مهمه که ما روندها و برنامه هایی رو داشته باشیم در دستور کار دولت، در دستور کار نظام آموزشی کشور، که اون از کار افتادگی سالمندی رو به تعویق بندازه. خب ما مثلا به لحاظ فیزیولوژیک در دورانی که سن بالا میره، رفته رفته آتروپی عضلانی رخ میده و آتروپی عضلانی منجر به پیدایش دردهای مفصلی میشه. این کاملا قابل پیشگیری هست، یعنی میشه برنامه های ورزشی، فعالیت های بدنی، فیزیوتراپی و حتی رژیم های تغذیه ای رو مورد توجه قرار داد.
آقای وایزمن، خواهش میکنم برنامه هایی که در دست اقدام هست رو توضیحش رو بفرمایید و چالش هایی که ما برای اجرای این برنامه ها داریم.
خب ببینید، شما این برنامه ها رو البته باید از مسئولین اجرایی بیشتر سوال کنید. آنچه که در نظام برنامه‌ریزی کشور ما انجام شده، تشکیل شورای عالی سالمندی هست به ریاست وزیر تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعی و دبیری سازمان بهزیستی. مرکز برنامه‌ریزی برای آینده سالمندی کشور سازمان بهزیستی هست. دانشگاه‌ها و مراکز علمی هم ظرفیت‌های زیادی رو دارند. منتها بایستی همینجوری که اشاره کردم، اینها بایستی بیاد اون برنامه های بهداشتی در وزارت بهداشت اجرا بشه، برنامه های بیمه‌ای در سازمان تامین اجتماعی و برنامه های توانمندسازی در بهداشتی. اینها رو دیگه شما بایستی نحوه و میزان تحقق این برنامه ها رو از خود مسئولین اجرایی در واقع سوال کنید.
خب شما به عنوان رئیس انجمن اقتصاد سلامتی کشور چه برنامه هایی رو در حوزه فعالیت خودتون اجرایی میکنین که این در واقع وجه نگهداری اقتصادی سالمندان کاهش پیدا کنه؟ چون یکی از مشکلاتی که الان دوستانمون عنوان کردن،
انجمن سلامتی دستگاه اجرایی نیست. ما اتوریته و اختیارات اجرایی نداریم. ما فقط میتونیم به مسئولین تذکر بدیم، تو جلسات مختلف، توی موارد مختلف یادآوری کنیم کارشناسی، اصول کارشناسی رو، افتضاعاتی رو که اقتصاد سلامت برای حفظ سلامت سالمندان به اصطلاح کارشناسی کرده و ارزیابی کرده، بحث داروهای مورد نیاز اونها رو و آموزش هایی رو که عرض کردم برای پیشگیری از روند سالمندی باید رخ بده، ما به مسئولین تذکر میدیم، به ساختارهای اجرایی یادآوری میکنیم. اجرا با دستگاه‌های اجرایی، ما در اجرا نقشی نمیتونیم داشته باشیم.
خب آقای واعظ، برنامه ریزی ها، رصد کردن به لحاظ کارشناسی، همه اینها برشک در حوزه فعالیت شماست دیگه. سوالم از شما اینه که چه برنامه ریزی هایی باید انجام بشود؟
سرکار خانم، ببینید، من دست سازمان بهزیستی نیستم. بنده من به صلاح و ما انجمن ما به صلاح وزارت بهداشت نیست. این کارها در سازمان بهزیستی و در اگر کارهای اجرایی مورد نظرتون،
من عرض میکنم چه راهکارهایی وجود داره و چه برنامه هایی. ما یکی از مشکلاتی که در کشور داریم اینه که اقدامات مبتنی بر علم و دانش روز اتفاق نمیفته.
احسن، اینو باید از سازمان بهزیستی شما سوال بفرمایید.
بسیار خوب، متشکرم از اینکه با ما بودید آقای واعظ. خدا نگهدارتون. امیدوار بودم که پاسخ روشن‌تری بگیرم. خب بریم گزارش رو بشنویم. همچنان خانم نوروزی و خانم میرموسوی با ما هستن. امیدوارم به یه جنبندی خوب برسیم.
چهارشنبه 9 مهر ماه سال 1404 مصادف با اول اکتبر به عنوان روز جهانی سالمندان در تقویم بین المللی گرامی داشته شده. هدف از تعیین این روز افزایش آگاهی درباره حقوق، نیازها و ارزش سالمندان و همچنین ترویج فرهنگ احترام به سالمندیه. در همین راستا هم گذری می‌زنیم به اقدامات در نظر گرفته شده برای سالمندان در کشور. صحبت‌های آقای علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رو با هم بشنویم.
بحث سالمندی و سالمندان در کل کشور یه پدیده‌های البته جهانی است، ولی نوظهور در کشور ما با برنامه‌های متناسب با شرایط روز کشور است. البته متناسب با سبک زندگی ایران اسلامی در کشور که در برنامه‌های بالادستی تأکید شده، تأکید رهبری ما از زمان انقلاب هم همینه. اما نکته‌ای که وجود داره خیلی واژه‌های متناسب با شرایط وظایف هم سازمان بیزیسی هم که هم متناسب با نگاه جدیدی که به بحث در واقع سالمندان عزیز سالمندی در کشور داره می‌بینین، باید در متناسب با آن هم قوانین به روز بشه، هم این نامه. درخواست اکثریت کسانی در این جلسه صحبت کردن و مطالبه گری کردن، کنشگری داشتن این بوده که ما این نامه ها را باید به روز بکنیم. در این راستا هم مجلس اعلام آمادگی میکنه در برای بروز کردن یا بروزرسانی قوانین متناسب با عملیاتی کردن، اجرای کردن و متناسب با شأنیت و شأن بالای سالمندان در کشور، آیین‌نامه هایی که در اختیارات دولت محترم وجود داره.
صحبت های آقای علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رو با هم شنیدیم. سالمندی مرحله ای ارزشمند از زندگیه که با تغییرات جسمی، روانی و اجتماعی همراه میشه که نیازمند مراقبت و حمایت های چند جانب است. خدمات درمانی و نگهداری سالمندان باید بر اساس نیازهای پیچیده این دوره طراحی بشه و رویکردهای پیشگیرانه، توانبخشی و حمایتی داشته باشه. بدین معنا که هم به پیشگیری از بیماری ها و مدیریت شرایط مزمن توجه بشه و هم حمایت های روانی، اجتماعی و محیطی به گونه ای ارائه بشن که احساس امنیت، آرامش و مشارکت اجتماعی در سالمند تقویت بشه. در این مسیر بیمه ها و سازمان های توانبخشی نقش حیاتی و مکملی دارند. بیمه ها با فراهم آوردن پوشش مالی و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده ها، امکان دسترسی سالمندان به خدمات درمانی و توانبخشی تخصصی را تضمین می کنند و از این طریق استمرار مراقبت را ممکن می سازند. از سمت دیگه سازمان های توانبخشی با ارائه خدمات تخصصی، آموزش خانواده ها و مراقبان، تأمین تجهیزات کمکی و اجرای برنامه های حمایتی و بازتوانی، کیفیت مراقبت را افزایش می دن و فرایندی جامع و پیوسته برای ارتقای توانمندی های جسمی و روانی سالمندان ایجاد می کنند. نگرش یک پاشه به مراقبت از سالمندان، ضرورت توجه به ترکیب سه بعد درمانی، نگهداری و توانمندسازی اجتماعی رو نشون میده. در واقع ارائه مراقبت تنها در سطح بالینی کافی نیست، بلکه باید زمینه‌هایی فراهم بشه که سالمندان بتونن در محیط‌های امن و حمایت شده استقلال خودشون رو حفظ بکنن و در عین حال از تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های سازنده بهره‌مند بشن. این رویکرد باعث میشه سالمندان احساس ارزشمندی و تعلق به جامعه داشته باشند و تجربه و خردشون به عنوان سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار بگیره.
صبح بخیر. 38 دقیقه از 8 صبح گذشته. رادیو اقتصاد گوش میکنید، مجله تحلیل خبری 8 صبح، و امروز به مناسبت روز جهانی سالمندان داریم از خدمات درمانی و نگهداری سالمندان، نقش بیمه ها و سازمان های توانبخش صحبت میکنیم. خانم مریم میرموسوی، رئیس اداره سالمندی و افراد آسیب پذیر سازمان بیمه سلامت ایران، و سرکار خانم مهین نوروزی، رئیس گروه سالمندان دفتر برنامه‌ریزی و نظارت مرکز توانبخش مراقبتی سازمان بهسیستی کشور با ما همراه هستن. خانم نوروزی، در واقع محوری که دوستان عزیزمون چه در پیامک ها چه تلفن ها اشاره کردن و بسیار هم راجع بهش صحبت میشه، دو تا بحثه. یکی بحث هزینه هایی که در واقع یک خانواده متحمل میشه برای نگهداری سالمندان، و آقای رحیمیان یه پیامی زدن گفتن ما بیمارستان های خاصی رو داشته باشیم برای حالا ویزیت سالمندان که هم تخصص پرسنل کارکنان، اهم از حالا گفتن که پزشک، پرستار، حتی ورودی یک بیمارستان هم باید حواسش جمع باشه که ما داریم با سالمند وارد بیمارستان میشیم و جنبه های حرکتی کنتری داره. اینا یه جنبه های روانی نگهداری سالمندی که ما راجع بهش صحبت میکنیم. گفتن ما میتونیم یه همچین طرحی داشته باشیم که بیمارستان هایی در شهرهای مختلف باشه برای اینکه چکاپ‌های دوره‌ای یا نگهداری یا ویزیت‌هایی که دارن رو با تخصص کامل انجام بدن؟
از کنم خدمتون که راجب مورد اول هزینه ها ببینید، بر اساس ماده 7 قانون حمایت از حقوق افراد اداره معلولیت، سازمان بهزیستی و انجمن عالی مراکز و سازمان برنامه بودجه هر سال قیمت تمام شده مراکز رو محاسبه میکنن و بر اساس اون یارانه به مراکز شبانه روزی پرداخت میشه که این یارانه بر اساس همون ماده قانون باید برابر با قیمت تمام شده باشه، ولی متاسفانه تقریبا میتونم بگم یارانه‌ای که پرداخت میشه، اعتباری که برای سازمان بهزیستی گذاشته میشه، 40% این مقدار هست و بنابراین مشکلاتی در تأمین هزینه های مراکز ما وجود داره.
بله.
در خصوص اینکه بیمارستانی وجود داشته باشه، ببینید سازمان بهزیستی متولی نگهداری از این افراد هست. وجود بیمارستان، یعنی ما متولی درمان نیستیم و اصلا به لحاظ قانونی حقی در ورود درمان در هیچ کدوم از گروه های هدفمون نداریم. این بیشتر در حیطه وظایف وزارت بهداشت هست و خیلی هم اتفاقا خوبه، به مشکلات مراکز ما هم خیلی کمک میکنه.
بله.
و اینو باید
بذارید. ببینیم ما مسائلی رو که مطرح میکنیم در واقع پیشنهادیه و بهتر بگیم درخواستیه که شنوندگانمون دارن. ما فرض رو بر این میذاریم که این در واقع جلسات مختلفی که برقرار و برگزار میشه، بالاخره ارائه چالش ها و مشکلات و مسائل گروه درمانی شما هم هست. این رو حالا اگر توی جلسات مختلف با وزارت بهداشت بودی، البته که ما به گوش دوستان میرسونیم، این رو هم مطرح بفرمایید، چون مطالبه جدیه در واقع مردم هست برای اینکه در یک نظام هماهنگ و یک پارچه در واقع با دانش و تخصص بالا بتونن این مشکل رو حل کنن. حالا اگر براتون مقدور بود که این موضوع رو هم به عنوان یک پیشنهاد به عزیزانمون در وزارت بهداشت بگید.
اجازه بدید من یه مورد رو میخوام اینجا خدمتون عرض کنم. این که حالا این سالمندانی که با توجه به شرایط امکان نگهداری در خانواده رو نداشتن به مراکز سپرده شدن، وظیفه سازمان بهزیستی هست، ولی با توجه به رشد جمعیت سالمندی و شرایطی که ما در آینده باش مواجه خواهیم بود، یعنی پیشنهاد سازمان بهزیستی همیشه خدمات خانواده محور، حضور سالمندان در خانواده و هر گونه خدمتی که باعث بشه که سالمندان تو خونه نگهداری بشن، در ارتقای کیفیتشون، در تکریمشون واقعا مؤثر هست. سازمان بهزیستی یک سری خدماتی در این زمینه ارائه میده، ولی خب نسبت به این رشدی که جمعیت سالمندی خواهد داشت این خیلی کمه و من پیشنهاد میکنم که حالا اقتصاددان های کشور ما یک ستینگ هایی رو داشته باشن برای اینکه کمک کنیم به اینکه سالمندان رو در محله های خودشون، در خانواده های خودشون نگه دارن. سازمان بهزیستی اخیرا ورود کرده در ارائه خدمات به سالمندان در محله ها با همکاری آموزش و پرورش و از مدارس داره استفاده میکنه برای اینکه سالمندان اونجا حضور داشته باشن و اصل آموزش های در خانواده بهشون داده باشه.
بعد هماهنگ شدید با مثلا حالا شرکت های استارتاپی که شاید در این زمینه بتونن
بله.
بهتون کمک کنن، چون ما یه شکاف خیلی عجیبی هم داریم بین این نسل که نسلیه که کاملا با فضای مجازی در واقع بیگانه هست، از اون طرف یه سری خدمات هست که حالا فرزندان یا نوه ها میتونن ارائه بدن به عزیزانمون از طریق حالا فضای مجازی. این هماهنگی اگر اتفاق بیفته به نظرم این شکاف خیلی کمی عمقش کمتر میشه.
بله، این هماهنگی تقریبا صورت گرفته، ولی واقعیتش اینه که زیر ساختاری که الان در کشور وجود داره خیلی مکفی نیست نسبت به جمعیت سالمندانی که ما در پیش رو خواهیم داشت.
متاسفانه این رو بارها و بارها راجع به صحبت کردیم، حالا توی سیاست‌های پنجره جمعیتی کشور هم راجع به این موضوع صحبت شده، ولی میگم در آینده نچندان دور ما یه جمعیت زیادی از سالمندان رو برای دهه 60 خواهیم داشت که اگر این زیرساخت‌ها رو بهش توجه نکنیم، خودش به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ضربات زیادی رو به کشور وارد خواهد کرد. خانم میرموسوی، توضیح و صحبت شما رو بشنویم.
بله.
که حالا چه چالش هایی وجود داره برای حالا این جمعیت سالمندی که اضافه خواهد شد، چه بیش بینی هایی باید بشه.
بله.
و اساساً در تالا ما امروز رو روز جهانی سالمند داریم، شاید یک هفته هم بهزیستی یا نهادهای دیگه راجع به این موضوع صحبت کنن، در طول سال چقدر توجه ها به این قشر عزیز هست؟
بله. خانم اکبری عزیز، من خواستم که این موضوع رو عرض بکنم که یکی از پیشبینی‌های و اقدامات سازمان بیمه سلامت در خصوص اینکه هزینه‌های سالمندان اگر واقعاً بیمارستان جداگانه و مخصوص به خودشون ندارن، حداقل خیالشون راحت باشه اگر به یه بیمارستان دانشگاهی مراجعه میکنن بتونن با حداقل هزینه و حتی هزینه یا رایگان بتونن کارشون رو انجام بدن. سازمان بیمه سلامت از سال گذشته این پیشنهاد رو برای شورای عالی بیمه، چون میدونید ما چیزهایی که در شورای عالی بیمه مصوب بشه به سازمان‌های بیمه‌گر پایه ابلاغ میشه برای اجرا و تامین زیرساخت‌های لازم. ما از سال گذشته این پیشنهاد رو دادیم که سالمندان ما در مراکز دولتی خدماتشون رایگان باشه، حالا که بیمارستان مخصوص به خودشون رو نداریم. ولی شما بهتر خودتون میدونید که برای اینکه واقعا این اتفاقا بیفته، مهمترین مسئلهش تامین منابع و تخصیص اعتباره. من خواستم اینو عرض کنم که واقعا در قانون بودجه، در قانون برنامه هفتم توسعه فقط دو تا بند ما داریم، با وجود اینکه اینقدر کشورمون در معرض سالمند شدن قرار داره، البته جدایی از سایر کشورهای جهان نیست، خیلی از کشورهای جهان در ارتباط با این مسئله واقعا دارن قرار میگیرن و قرار هم گرفتن و پیشبینی های زیادی رو هم کردن، ولی من میخوام بگم که ماها در کشور خودمون با وجود اینکه درگیر این مسئله هستیم ولی فقط دو تا بند داریم، یکی بند 3 ماده 73 و یکی بند 3 ماده 31 برنامه هفتم توسعه، که یک اشاره بسیار ظریفی البته به موضوع سالمندی در این دو تا بند شده. اگر که ما بند مشخصی چه در برنامه هفتم و چه در قانون بودجه مخصوصا برای سالمندانمون نداشته باشیم، قطعا مشخصه که ردیف اعتباری هم براش در نظر گرفته نمیشه. وقتی که ردیف اعتباری نداریم، واقعا سازمان بیمه‌گر چطوری میتونه از منابع خودش با وجود این همه در واقع میدونید عقب افتادگی پرداخت به هر حال مراکز که واقعا خیلی سخت پاسخگویی به اونها هم، از منابع خودش واقعا امکان این رو نداره که بخواد این کارها رو انجام بده. من واقعا درخواستم از مسئولینی که شاید الان صدای ما رو دارن میشنون اینی که واقعا سالمندان بایستی یک بند قانونی در مستندات بالادستی مخصوص به خودشون داشته باشن که بابت اون بند قانونی ردیف بودجه‌ای و اعتباری بهش تعلق بگیره، که در اون صورت دیگه سازمانهای زیرت مکلف میشن به اینکه اون کار رو انجام بدن. ولی واقعیتش الان ما علارغم اینکه هیچ بند مرتبط قانونی آنچنان قانونی حتی برای خودمون، شاید مثلا برای این بند 3 ماده 73 مثلا گفته که دولت مجاز است که این کار رو انجام بده، درمان حمایتی مازاد برای بازنشستگان و دهک‌های پایین، حتی برای همه سالمندان هم نگفته، گفته برای بازنشستگان. یا بند په ماده 31 موضوع بانک زمان رو اومده مطرح کرده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مراقبت های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان. یعنی ببینید در همین حده اینکه واقعا یه چیز مشخص و یک مستند بالادستی ما داشته باشیم که در قانون بودجه بهش اعتبار تعلق بگیره، متاسفانه ما برای موضوع سالمندی نداریم و شاید این بزرگترین چالشه همه ارگان هایی که میخوان برای سالمندی کاری بکنن، چون منابعشون تامین نشده. من واقعا خواهشم از مسئولین این هست که به این موضوع رسیدگی بشه. سازمان بیمه سلامت برای قانون بودجه 1405 این پیشنهاد موضوعی که خانم نوروزی هم فرمودن، بیمه مراقبت، در واقع به نوعی در دل بیمه خدمات در منزل هم گنجونده میشه. انشاءالله امیدواریم بتونیم اینجا ما یک ردیف بودجه‌ای رو در واقع برای سالمندان بتونیم به نتیجه برسونیم که انشاءالله اعتبارات تامین بشه و ما بابت اون اعتباری که تامین شده ما باید پاسخگو باشیم انشاءالله. و باید اقدام بکنیم.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. یه نکته خوبی رو در این برنامه گفتیم و رو بهش رسیدیم، اون بحث آموزش بود و خود مراقبتی که در سالمندان باید ایجاد بشه. حالا ما فقط سالمندی رو نبینیم، برای عزیزانمون که در میان سالی هستند هم بالاخره نزدیک این دوران و از الان این فرهنگ سازی یا تغییر سبک زندگی رو ایجاد کنیم، چون واقعا اگر این خود مراقبتی و خودآگاهی برای سالمندان نباشه، خیلی هزینه های روانی و اقتصادی زیادی رو به خانواده تحمیل میکنه و طبیعتا کار شما رو هم سخت‌تر میکنه. حالا هر چقدر هم که ما زیرساخت وجود داشته باشه یا مراقبت‌های درمانی. در واقع اگر ما یک سالمند آگاه و همراه داشته باشیم، انرژی کمتری میبره برای نگهداریش و این نکته مهمیه. یه تلفن داریم بشنویم. خانم میرموسوی، خانم نوروزی عزیزم، بعد برمیگردیم جنبندی در خدمت.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
بحث شیرین سالمندان و سالمندی. سالمندی که ایام نوجوانی و جوانی خودش رو به تحصیل پرداخته، ایام جوانی و میانسالی خودش رو به کار و تلاش و خدمت در ادارات و سازمان‌ها و زمین کشاورزی و غیره و ذلک پرداخته، اینک خلع سلاح هست. واقعا خلع سلاح هست، هم به لحاظ نگهداری، هم به لحاظ معیشت زندگی، هم به لحاظ شخصیت خانوادگی. به هر حال هر کسی دوروری‌هایی هم داره دیگه. یکی از مسائل مشکلات دهان و دندانه. میگن دندانات رو بکشید، همه رو بکشید، پولشون رو میدیم، ولی هزینه ترمیم یک دندان رو ما پرداخت نمی کنیم. نمیدونم این کجای قانون نوشته. بنده یعقوبی هستم، هنوز سالمند نشدم ولی رو به سالمندی دارم میرم. یا علی مدد، خدا نگهدار، از گیلان هستم.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شدن. جناب آقای دکتر خوشنود با ما هستند، معاون محترم قضا و دارو دانشگاه شیراز اگر اشتباه نکنم، که با ما هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. روز سالمند، من تبریک میگم به همه سالمندان و تبریک میگیم به شما که میدونم در این حوزه هم دغدغه‌مند هستید و فعالیت هایی رو باید انجام بدیم. ما از این صحبت کردیم که زیرساخت های فراهمی نیست برای بحث سالمندی در کشور. چه برنامه‌ریزی هایی باید صورت بگیره و از سوی معاونت شما چه دغدغه‌مندی هایی هست برای رفع چالش های موجود و چالش های پیش رو؟
خدمت شما عرض کنم که من خدمت این بزرگواران سلام و عرض ارادت دارم و انشالله سلامت باشن. در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم در معاونت غذا و دارو و هم در معاونت درمان اقداماتی شروع شده. برای این برای شروع کار هست، برای تکریم این بزرگواران هست، غیر از اون مباحث علمی و در واقع دارو درمانی که باید در این عزیزان باید به صورت مناسب صورت بگیره. یک سری اقداماتی هست که تکریم این هاست. اولین اقدام در بیمارستان ها و درمانگاه های وابسته به علوم پزشکی که این عزیزان مراجعه می کنند، یک خط سبزی به اسم در واقع لاین گرین یا گرین لاین در واقع این آماده شده که این عزیزان نیاز نیست در نوبت بیستن. این اولین، شاید میشه گفت که ساده ترین احترامی که میشه به این بزرگواران داشت که اینها خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی رو تو این درمانگاه دریافت کنن. به اضافه این که همین روش در داروخانه های دانشگاه داره انجام میشه. اینها باجه های اختصاصی این بزرگواران ترتیب داده شده که اینها خارج از نوبت به اون باجه اختصاصی تقریبا یک چیزی مثل وی آی پی در واقع به این عزیزان خدمت رسانی صورت بگیره. در داروخانه های سطح شهر، داروخانه های بخش خصوصی هم داروسازان استان این همکاری را با ما انجام دادن. انشالله این هم در از اوائل هفته آینده انشالله اجرایی میشه که به محض اینها وارد داروخانه و وارد اون سیستم درمانی شدن، در اولین نوبت این ساده ترین چیزی است که ما میتونیم این خدمت این عزیزان داشته باشیم. به اضافه برنامه های آموزشی که توسط متخصصین برای فرهنگ سازی مصرف دارو و دارو درمانی در این بزرگواران، چون خود دارو درمانی در این بزرگواران در واقع تبحر خاصی میخواد چون فیزیولوژی بدن اینها متفاوت هست با 10 سال قبل این عزیزان که در واقع سن در واقع کمتری داشتن و سلول های فعالتری داشتن. بنابراین این کار هم داره صورت میگیره که خدای نکرده دارو درمان اینها، چون اینها گاهی موقع مجبورن چندین دارو با هم مصرف کنن و پلی فارماسی در اینها مشکلاتی ایجاد نکنند، چون به طور متوسط در دنیا هر فرد سالمند بیش از 7 دارو داره همزمان دریافت میکنه. خب خیلی از اینها ممکنه عوارض داشته باشن که ما انشالله هم در سیستم داروخانه هم در سیستم درمانیمون اینها به صورت یک پرونده مدیریت بشه که هم داروهاشون به موقع مصرف بشه، شکل داروی مناسب بر اینها تهیه بشه و از اون برم از تداخلات دارویی و عوارض دارویی در اینها جلوگیری بشه و حداقل آسیب رو که عوارض جانبی در اینها در واقع ایجاد بشه و حد اکثر درمانی رو ما در اینها داشته باشیم.
آقای دکتر، اگر این طرح با موفقیت پیش رفت در شیراز، من خواهشم اینه که با جدیت این طرح رو گوشزد کنید و ارائه بدید که در سطح ملی و کشوری همین اتفاق بیفته و رادیو اقتصاد هم بله رادیو اقتصاد هم در کنارتون خواهد بود، چون تبعات اقتصادی این عدم آگاهی و آموزش خیلی برای جامعه زیاده. اگر نیاز به پیوست رسانه‌ای این حرکت ستودنی شما بود، رادیو اقتصاد کنارتون
زنده باشید. حتما ما این انشاءالله از در واقع توان فرهنگی شما، توان اطلاع رسانی شما و مجموعه های مشابه شما حتما استفاده خواهیم کرد و نهایتا بتونم خدمت به این عزیزان و این پدران و مادران بزرگوار انجام بدم.
متشکرم آقای دکتر، خوشنود باتون خدافظی میکنم، سپاسگزارم. خانم خیلی متشکرم از شما، بی نهایت سپاسگزارم از شما. خانم میر موسوی عزیزم، ممنونم که با ما بودید. اگر نکته‌ای هست 30 ثانیه در خدمتی.
خواهش میکنم. من فقط در انتها خواستم با دو جمله صحبتم رو تموم بکنم، اینکه واقعا سالمندان هویت خانوادگی ما هستن، باید قدرشون رو بدونیم و اینکه سالمندی میتونه یه فصل ارزشمند برای زندگی هر انسانی باشه اگر سالم و مستقل باشیم، باید برای اون تلاش بکنیم. خیلی ممنونم از برنامه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم، باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خانم نوروزی عزیزم، متشکرم که با ما بودید.
خواهش میکنم، اختیار داریم. من فقط اگر اجازه بدید دو تا پیشنهاد دارم برای اینکه سالمندی امری بین بخشیه و قسمت های مختلف فعالیت داره، که تشکیل سامانه جامعه سالمندی و تشکیل پرونده های الکترونیک سلامت میتونه کمک کنه به همراستا شدن فعالیت بخش های مختلف سالمندی.
متشکرم از شما، بی نهایت سپاسگزارم. با شما هم خدافظی میکنم و ممنونم از اینکه با ما بودید. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. به اتفاق این دوستان و همکاران این هفته خدمتگزار شما بودیم. نویسنده و تهیه کننده اسماعیل علی پنا، صدا بردار در این نوبت کاری علی فخاریان، آیتم ها و گزارش ها کار لیلا علقمند، آذین پیراسته و محمد صادق رزاق مهر بود. تشکر ویژه از مریم قاسمی که صبوری میکنه و مهمانان رو روی خط ارتباطی ما میاره، و من ژاله اکبری که با افتخار این هفته خدمتگزارتون بودم. متشکرم که ما رو شنیدید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
سر حال میشه به سادگی با بروکس، چرا پریشونی چیه مسئله ما بشله، خب دست من سه به دو حله با بروکس، همیشه جواب روشنه با بروکس.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبرید صنعتی در ایران در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن 38. مهر اصل، پیشرو در صنعت تهویه و تبرید در کشور.
سپاسگزارم از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.